برادر بزرگتر شدید واسه چی؟ قرار شد بهمون بگید که بین دو راهی گیر میکنید، این دو راهی کدوم رو انتخاب میکنید؟ فرار از مشکلات یا مواجه شدن با مشکلات و اینکه در خانواده شما بیشتر کی مشکلات رو حل میکنه؟ اما قرار شد در گوشی هم بهمون بگید که اونی که همیشه فرار میکنه از مشکلات، هر موقع رفتید سراغش تا مشکلتون رو حل بکنید هیچ وقت تحویل نگرفت و کاری نکرده، کی بوده که چقدر پیامک اومده؟ فریبرز کی هستی شما که این همه پیامک اومده واسهت؟ البته بعضی هم در مورد باجان آقا نوشتن، گفتن خودشون کسایی هستن که به وقت مواجه شدن با مشکلات نمیشه روشون حساب کرد. خلاصه که بگردم چه دل سوخته ای دارین همگی. موجگان نوشته که با پشت کار و سعی و تلاش های مکرر از سختی ها نترسیم، سختی آدم را سرسخت می کند. آفرین موجگان. آخه الهی عزیزی با شماره همراه 917-9747 گفتن که سلام، خسته نباشید، کووید 19 همدم و همسرم را ازم گرفت، تنهام کلافه شدم. الهی انشاءالله که خدا به دلتون صبر بده، ولی حتما که در خانواده عزیزانی هستن که بتونید در واقع باشون صحبت بکنید، مشکلاتتون رو حل بکنید، خدا حفظ بکنه اگر دارید پدر و مادرتون رو، رو خواهر برادرم میشه حساب کرد، باور کن.
بگم اگر برای من مشکلی پیش بیاد دستپامو گم نمی کنم، اول چند تا نفس عمیق می کشم، بعد اول اینکه بشینم هرت و جوش بخورم تو سرم بزنم، میشینم دنبال راهکار برای حل اون مشکلم میگردم. نمونهش بشون
خاطره هم مینویسین؟
خاطره نه خاطره
یادداشت میکنین؟ یعنی دفترچه خاطرات دارید یادداشت کنید اونجا؟
آره مثلا اینو میخوام بگم، میشینم برای خودم مینویسم، مثلا امروز اینجوری شد اونجوری شد، بعد مشکلم اینجوری حل شد، مشکلم اینجوری حل شد. بعد میخواستم خدمت شما نمونهشم بگم، خودم سه تا رادیو خراب کردم، هیچکی به من یاد نداد با فلش چجوری کار کنم، یه غریبه اومد کار کردم با فلش رو به من یاد داد. الان با این که میخواستم بگم با این که رادیوم اون چنان سالم نیست، از هلوهوش یک سال دارم با فلش کار میکنم.
یادمون نره دیگه امروز 30 فروردین روز جهانی حفاظت از آثار باستانی هم هست. یکاش بهمون بگید که در منطقه شما آیا خونه ای، یک ابنیه تاریخی، چیزی خوشگل باشه، قدیمی باشه، گوگولی باشه، از این مال دوران نمیدونم چی باشه، از اون زمان ها که نیاز باشه که شهرداری یا ارگانی ورود بکنه که مرمت کنه، تعمیر کنه، خوشگلش بکنه، تا اینکه بعدها وقتی که از جلوی این خونه رد میشه میگه آه چه خوشگل شد. بهمون بگید. آسیا زنه بوده چرا؟ اما در راستای سوالی که پرسیده بودیم، آقا داوود از امامزاده حسن گفتن که برادر همسرم اکبر موسوی همیشه آخر کار پیداش میشه و میگه چرا به من نگفتی؟ آره از این آدم و دورور هممون هست. میگه الان گفتی زودتر میگفتی، میتونستم انجام بدم، ما الان چون دیر گفتی نشده. آره لو بدین به هم بگین، بین خودم و خودتون و 80 میلیون نفر میمونه قول. قیافه میگیرن. داشتم مثلا این مدلی ببخشید البته. رو ما میتونی حساب کنی، دفعه بعد بگو اصلا من کوچیکتم، مخلصتم، آره آبجی داداش بگو من حل میکنم. بعد دفعه بعدم که میشه باز اینا غیب میشن، قدرتی خدا، یعنی اصلا شماره شونو میگیری که اصلا در دسترس نیستن یا اصلا کلا دیگه ناپدیدن. کجایی شما بابا؟ با مرام خانم یا آقای آذریان از تهران گفتن مشکلات رو فقط با خلوت کردن با خدای مهربونه که میشه حل کرد، هیچ کس به درد نمیخوره، فقط خدا، فقط. آقا علی هم نوشتن که دیگه دارم کم میارم. نه حالا که کم نیاوردید، دیگه داری کم میاری، بگو مشکل چیه شاید تونستیم حل کنیم. نه جدی، قرار شد بهمون پیامک بدید و بگید که وقتی در دو راهی گیر میکنید که یک گزینش، یه راهش میشه فرار از مشکلات، یه راهش میشه مواجه شدن با مشکلات، کدوم راه رو انتخاب میکنید. آقای میر پیام دادن گفتن که خواهر رحیم حسینی، خدایش من برای خودم نگفتم که میشنوم بعضی شنونده ها پیام میدن میگن آها داره در مورد اون گلایه صحبت میکنه. چند تا پیام دادم خونده نشد، ناراحت میشم. بله ناراحت نشین دیگه، واقعا ببین من اینم خوندم، هر چی بگین من میخونم، باور کن. ما ساعت شد 16:39 و مهمان داریم. چه مهمانی؟ جناب آقای دکتر محمد حسین شهسوار، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های نفتی روی خط هستن که بهشون سلام میکنیم. جناب سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون.
ارادت، متشکرم. آقای شهسوار، در راستای شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هست، من داشتم بهت فکر کردم که شرکت نفت که یه شرکت همیشه پولدار و پولسازی هم بوده، بناست که امسال چه اقدامی رو انجام بده که مردم بتونن مشارکت داشته باشن.
از هم حضور شما که در اقتصاد کشور ما یکی از مهمترین پایه ها تولیده، یعنی یکی از پایه های مهم اقتصاد تولیده، و این که کشور ما چون یک کشوری هست که کشور نفتیه و یکی از بزرگترین تولید کنندگان صادر کنندگان نفته، به طب وقتی که میخوان یه انقلاب، یه نهضت در تولید وجود بیارن، به اون مواد یا کانی ها یا موجودی که کشور برای رونق اقتصاد داره توجه بیشتری میشه. در حوزه نفت و انرژی
بله.
ما دو تا کار داریم انجام میدیم، یکی این که بعضی حامل‌های انرژی رو که ما به میزان کم تولید میکنیم قراره که امسال خودکفا بشه، و مورد دوم این که بتونن اون مازادش هم صادر کنن و ارزآوری داشته باشن برای که بتونن برای رونق اقتصاد کشور در کشور کالایی رو وارد کنن که بتونن این رونق رو هرچه بیشتر انجام بدن، یعنی هرچه بیشتر رونق باشه.
بله خیلی هم عالیه. این اقدامی که بناست شرکت نفت انجام بده در سال جاری، اما
شرکت های نفتی ما در کشور شرکت های نفتی زیاد داریم که بخش دولتی هن بخش غیر دولتی هن، که اینا همه با هم دیگه همگام برای این کار انجام.
درسته، متوجه شدم. این که حالا برنامه است که خود شرکت های نفتی دارن، چه اقدامی بناست انجام بشه، چه همکاری وجود داره که مردم ولو به صورت نامحسوس بتونن مشارکت داشته باشن در این موضوع؟
ما یه کالاهایی رو در کشور زیاد داریم که مردم باید کمک کنن که اینا رو صادر کنیم، یعنی مصرف اضافه انجام بدن. یه کالاهایی هم کم داریم، باید کمک کنن کمتر مصرف کنن، صرفه‌جویی کنن، بهینه مصرف کنن که ما بتونیم حداقل اون موجودی که داریم مدیریت کنیم و وارد نکنیم، چون ما بعضی از کالاها رو هم تولید کننده ایم هم صادر کننده، بعضی کالاها رو کلا صادر کننده ایم بعضی کلا وارد کننده ایم.
بله.
این محسوس یا اون نامحسوس مردم باید کمک کنن به ما، به شرکت های نفتی و به اقتصاد که ما اینو ترازشو برابر کنیم، ناترازی نداشته باشه.
خب مثال میزنین از این محصولات؟
بله ببین، الان ما در بعضی از فصول سال
بله.
توی حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل متاسفانه وارد کننده میشیم، یا توی برق وارد کننده میشیم، و در بعضی فصول سال صادر کننده میشیم. ما به خاطر اینکه حالا مواد اولیه خامشو داریم، منتها در بعضی فصل ها مصرف بیشتر میشه، همین اسفند آخرین روز اسفند پارسال
بله.
ما ناترازی تولید و مصرف داشتیم، به خاطر همین بعد مردم سعی کنن کمتر مصرف کنن، بهینه مصرف کنن، اقتصادی مصرف کنن، در فصول دیگه هم همین صرف جویی ای بکنن، ما میتونیم مازادش رو صادر کنیم، چون دولت توی حاملای انرژی هم یه بخش عمده ای رو به مردم سوبسید میده، و حتی میتونم بگم در حوزه بنزین و گازوئیل تقریبا تمومش رو سوبسید میده، یعنی اگر یه تن نفت رو 60 دلار بخرن، ارزم بزرگ شما که دارن میان توی کشور به 1500 تومان به 3000 تومان به مصرف کننده میرسونن، که این 1500 تومان به 3000 تومان یه بخشش هم هزینه حمل داخلیه و یه بخشش کارمزد جایگاه هاست، یعنی عملا دولت هیچ پولی دریافت نمی کنه. اگر بهینه مصرف کنیم، اگر درست مصرف کنیم، از خزانه دولت سوبسید کمتری خارج کنیم که تو حوزه‌های زیربنایی یعنی استفاده کرده، یعنی توی جاده سازی، توی فرودگاه سازی، بندر سازی یعنی میتونیم استفاده کنیم. ولی اگر هزینه های جاریمون خیلی زیاد باشه، هزینه های جاری دولت صرف عمران نمیشه، یعنی با در عمران به مشکل میکنی.
درسته،
اینجا که مردم باید کمک کنه.
امسال بناست که همچنان خام فروشی داشته باشیم، یا اینکه فراوری در واقع فراورده های نفتی هم داشته باشیم؟
ببین، ما معمولا نفتی که برداشت میشه از چاه های نفت تا اون جایی که خودمون بتونیم، یعنی شرکت های نفتی بتونن پالایشگاه ریفاینری میکنن مصرف میکنن، تا اون جایی که نتونن یه صادر میکنن، توی نفت چیزی که بشه انبارش کرد، یه ذخیره محدودی رو میشه توی منابع نگهداری.
درست،
یعنی به طب هر چی که قابل تولید باشه تولید میشه، صادر نمیشه، خام فروشی نمیشه، و نفت و گاز رو نگهداریش میشه، یعنی مدت محدود خیلی کوتاه میشه نگهداری، مجبوریم که صادر کنیم، و در ازای صادراتش خب برای همین تولید نفت و برای کالاهای دیگه مواد اولیه وارد میشن، هیچ کدوم این کافروشی هم هدر نمیره. البته ما بتونیم خب تحقیقات بیشتری رو تولید کنیم، پالایشگاه بیشتری، پتروپالایشگاه بیشتری رو، قطعا بهتره، ولی این زمان میبره، و من از همینجا مردم خواهش میکنم در بخش خصوصی که در تولید نفت و ریفاینری نفت و پالایش نفت و تبدیل نفت خام، نفت سنگی، نفت سبک به میعانات و محصولات نفتی و حامل انرژی کمک کنن. ما الان خیلی در کشور پالایشگاه بخش خصوصی داریم که پا به پای دولت دارن بنزین تولید میکنن، نفت تولید میکنن، مازوت تولید میکنن، بیر تولید میکنن، روغن موتور تولید میکنن، روغن چپ، روغن پایه، روغن مصرفی. این رسالت مردمه که همزمان که دولت داره تمام تلاش رو میکنه، مردم تلاششون رو بکنن، یه پا به پا باشه، یه مهندت باشه، یه انقلاب باشه، توی نباشه که ادهی زحمت بکشن تولید کنن و صرفه‌جویی کنن و عده دیگه مصرف کنن، و یکی اصلا در قید و بند صرفه‌جویی نباشن. ما الان توی وضعیت اقتصادی نرمال نیستیم، ما در یه تحریم ناجوان مردانه هستیم که همه دنیا یک طرف هم ما یک طرف هستیم، ما هیچ کمکی نمی کنن. تو مراودات مالی ما کمک نمی کنن، تو حمل و نقل بیمه ما کمک نمی کنن. یعنی
در حوزه نفت و انرژی که خوبیم که آقای جان، در حوزه نفت و انرژی که خوبیم که
خوب هستیم، ولی اون چیزی که مد نظر شماست نیستیم، به خاطر اینکه ما اگر میتونستیم تمام اینو تبدیل کنیم مثلا نیاز به خام فروشی نداشتیم. ما به جای یک بشکه 159 لیتر نفت خام بفروشیم میتونستیم اینو چند برابر قیمت به صورت گازوئیل یا بنزین یا پیر یا سایر میعانات بفروشیم.
درست،
ولی همشو ظرفیت تولید و فالایشو نداریم، بخشو صادر.
درسته، پس انتظار میره که امسال کمی مصرف مردم در حوزه نفت و انرژی بهینه بشه تا به تعبیر شما صادرات و وارداتمون به یک ترازی برسه، هم تراز بشن. درسته،
مردم رعایت کنن ما رو تراز خواهیم.
انشاءالله
انشاءالله که برسه،
انشاءالله به امید خدا. خیلی ممنونم بابت این گفتگو، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با محمد حسین شهسوار، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های نفتی. شنونده فرصت هستید و کلی پیامک اومده. فرزانه خانم از تجریش گفته که آب جیرهیم حسینی، خیلی دیگه با هم ندار شدیم. فرزانه خب گفته که امروز آقای میر از دنده گلای بیدار شده، حالا یه پیام خونده نشاستمون به زمین نمیاد که من وظیفه‌م اینه که بخونم. درست میگن آقای میر، ولی خب دیگه نشد. حالا تو هم خون خودتو کثیف نکن فرزانه جان، پیش میاد. فریبرز بود که هی پیامک میدادن میگفتن اینه که از زیر بار مشکلات فرار میکنه، خودش پیام داده و گفته که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. فریبرز، همین فریبرز هستی. آقای فریبرز خان چرا از زیر بار مشکلات فرار میکنی؟ آقای فریبرز که حالا پیدا شده، قابل توجه عزیزان و اطرافیانش پیدا شد، من شماره‌اش هم دارم، هر کی خواست بگه من اعلام کنم همینجا. بخیر باشه، شما شنونده برنامه فرصت هستید و در 30 روز از فروردین 1403 افتخار داشتیم و داریم که در کنارتون باشیم و به موضوع امروز بپردازیم که روز جهانی حفاظت از آثار باستانی هم هست. ما مهمانی داریم در این راستا به نام آقای علی صانعی، پژوهشگر زمینه آثار باستانی، محصل در مقطع دکتری از دانشگاه فردوسی مشهد. جناب سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما خانم رحیم حسینی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه فرصت، در خدمتتون هستم.
ارادت آقا، امسال برنامه چیه برای حفاظت از آثار باستانی؟ اطلاعی دارید پژوهش قرار انجام بشه؟
اونطوری که من مطلع هستم امسال بیشتر برنامه بر این هستش که جلوی کشفیات غیرقانونی آثار باستانی رو گرفته بشه، چون این در واقع یکی از بخش‌های هستش که متأسفانه ما شاهدش هستیم و بیشترین آسیب رو به حوزه آثار باستانی ما میرسونه، چون عمدتاً افرادی هستن که آشنایی ندارن به ارزش حقیقی این اشیا و صرفاً برای کسب سودهای مادی متأسفانه دست به کند و کاف میزنن و در این حین باعث آسیب‌های فراوان به این آثار میشه.
درسته. من داشتم میدیدم که شما محصل هستید در رشته در واقع همین آثار باستانی در مقطع دکتری، درسته؟
بله.
خب با توجه به این که ما در کشوری هستیم که حالا بلایای طبیعی هم کم ندیدیم و نداریم، مثل سیل، زلزله و فرونشست هایی که رخ میده، به ویژه این فرونشست های اخیری که در اصفهان دیده شده، اینها رو چه باید کرد؟ چون به هر حال به نوعی دارید پژوهش هم میکنید در این زمینه، به راهکاری رسیدین؟
ببینید، اولین مسئله ای که باید بهش در واقع در زمینه بلایای طبیعی اشاره کنم مسئله تثبیت خاک است. اگر مسئله تثبیت خاک رعایت نشه، علاوه بر آسیب هایی که حالا به بحث های دیگه مثل بحث کشاورزی، بحث زیر ساخت ها زده میشه، این باعث آسیب بسیار فراوانی به آثار تاریخی که در واقع زیر خاک مدفون هستن در واقع شاهدش خواهیم بود. برای بحث تثبیت خاک باید حالا یا به صورت رویه‌ای خاک رو مثلا در یک جا مهار کنیم با استفاده از تکنیک‌های مثل آب پاشی یا مالچ پاشی یا کاشت درختانی که در واقع به پاشی مواظب هستن، یا حداقل مقدور برداشت‌های آب زیرزمینی رو در واقع کم کنیم تا به خاک آسیبی نرسه، تا ما بعداً بتونیم در کاوش‌ها این آثار رو سالم از زیر خاک بیرون بیاریم.
بله، به نظرم یه در واقع نیاز داره به یه تعاملی بین پژوهشگران حوزه‌های مختلف، به خاطر اینکه این نکته‌ای که شما اشاره کردین، اینکه از موادی استفاده بشه که تثبیت خاک انجام میدن، خیلی از عزیزانی که در رشته مهندسی خاک و مهندسی شیمی دارن تحصیل میکنن تلاش کردن که این مواد رو تولید بکنن و کردن. من این رو اطلاع دارم از عزیزانی که از نزدیکان من هستن در این زمینه پژوهش کردن. حالا شمایی که آثار باستانی میخونین با این عزیزانی که این مواد رو تولید کردن، چطور میتونید تعامل داشته باشید که این اتفاق بیفته که ما حداقل بدونیم اگر بلای طبیعی هست، حفاظت و صیانت هم هست برای آثار باستانی در مواجهه با اینها؟
عرضم به حضور شما که در واقع چون متولی آثار باستانی کشور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستش و یک سازمان دولتی است، ما مثل شرکت هایی که در واقع فناور هستن و به قولی دانش بنیان هستن به صورت مستقل و خصوصی نمیتونیم عمل کنیم. بنابراین اینجا من از همین تریبون درخواست دارم از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که با شرکت های دانش بنیان و فناور که در این زمینه فعالیت دارن ارتباط بگیرن تا ما بیشتر بتونیم همکاری داشته باشیم باشون، از فناوری‌هاشون استفاده کنیم. خیلی میتونیم ما در واقع همکاری داشته باشیم، هم در این زمینه تثبیت خاک، هم در زمینه در واقع تعیین سن آثار و خیلی زمینه‌های دیگه.
درسته. آقا شما میتونید پیشنهادی بدید به عزیزانی که حالا مسئول هستن در حوزه میراث فرهنگی تا اینکه کمی خوش سلیقه تر باشن؟ به خاطر اینکه من داشتم جایی میخوندم که در برزیل یه کوچه خیلی معمولی رو، یه کوچه مثل همه کوچه ها رو، اومدن آذین کردن، پله هاش رو با تیکه های از کاشی های ایرانی و کلی پول میگیرن از گردشگر که کاشی های ایرانی رو نشون بدن. بعد در همین خیابون ولی عصر خودمون در تهران حالا پله هایی بودن که کاشی ایرانی نصب شده بود، معماری ایرانی روش طراحی شده بود و ازش استفاده شده بود، حالا اونا رو کندن.
میطلبه که در واقع مسئولین ما روی همین آثاری که باقی مونده خیلی توجه و تمرکز بیشتری نشون بدن. مثلا من خودم مهمانی داشتم از کشور ازبکستان، ایشون رو بردیم در حوالی اصفهان شهر تاریخی یزد، دیواری باقی مانده از دوران ساسانی و ایشون دید که دور این دیوار هیچ حفاظی وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره، در 5 متری اون دیوار باعث تأسفی که خونه ساخته شده. و ایشون میگه اگه مثلا همچین دیواری در کشور ما بود، اولا که مثلا تا 5 متریش که اصلا هیچ اجازه رفت آمد نمیدادن، دیوار میکشیدن، مثلا ازش یک منبع درآمدی ایجاد میکردن.
بله.
ما این پیشنهادات رو خدمت مسئولین گفتیم و امیدواریم که در واقع بهشون جامعه عمل بدوشنن.
انشاءالله دیگه ما هم که گفتیم، شما هم که گفتین، علی تا رو گوش نمیدن. انشاءالله
ما چیز که عیان است دیگه، واقعا چه حاجت به بیان است.
بله انشاءالله که در سال جاری شاهد اتفاقهای خوبی در این حوزه باشیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای صانعی، باهاتون خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. پنج دقیقه مونده تا پایان برنامه و در مورد این صحبت کردیم و قرار شد بهمون بگید که در واقع اگر بین دو راهی گیر بکنید که فرار از مشکلات یه راه حلتون باشه و در واقع مواجه شدن با مشکلات راه دیگرتون باشه، کدوم راه رو انتخاب میکنید؟ بسیار پیامک دادید، قول دادم که تو ساعت 5 بخونم. کلی هم در واقع تماس گرفتید. بشنویم، برمیگردیم. آقای فریبرز پیام دادن، گفتن جریان پیام چی بود و من چنین پیامی نداده بودم. هرچی بود که دیگه کارت کوزا سر شما شکست. آقای فریبرز، نمیدونم چند تا فریبرز داشتیم، قرار بوده که بهمون بگن که اون کسی که همیشه به وقت مشکلات باش تماس گرفتن پاسخگو نبوده، نشده روش حساب بکنن، کی بوده؟ خیلی گفته بودن فریبرز. احتمالا شما اون فریبرز نیستین دیگه. آره نه دیگه بابا، آقا فریبرز شما رو که نمیگیم، یه فریبرز آنچه که زیاد فریبرز یه فریبرز دیگه بوده، شما اصلا بعد به دلت راه نده.
بریم. سلام علیکم مجری عزیز، وقتت بخیر. به قول ما کرماشه اصل حال چونه؟ خوب بی سلامتی؟ امیدوارم که همه مردم خوب و برقرار باشن. والا من یکی مونده باخرم تو بچه ها. آها
آدم چجوری پیام بخونه تو این شرایط؟ بچه یکی مونده به آخرین، خب چی؟ کاری میکنی؟ نمیکنی؟ رو تو میشه حساب کرد؟ نمیشه حساب کرد؟ اینا رو هم باید بگین دیگه بابا، همینجوری که نمیشه. لحظات پایانی برنامه فرصت رو در کنار شما هستیم و دارید میشنوین. داره تموم میشه. یه پیام دیگه بخونم. فریال خانم از شرکه غرب گفتن که گوینده ارزشمند جناب آقای احمد رضا میر شنونده قدیمی و بسیار محترمند و هرگز عادت به گله ندارن. قطعا همینطوره، منم همینو گفتم دیگه، گفتم که کمکاری از من بوده، من عذر میخوام. پیام ها به شدت بسیار زیاد بود و من واقعا تمام تلاشام کردم که همه رو بخونم، ولی خب اگر نشد من عذرخواهی میکنم، جبران میکنم. فردا همین حوالی حدودای ساعت 15 تا 17 در کنار شما هستیم در برنامه فرصت. امروز از ما خدا نگهدار.